من و تو هم خونی بچه ایرونی، خاک ما خونه ماست، عاشقش میمونی. وطن خاطره ها، وطن نذر و دعا، خاک دل دادگی و داغ دل بستگی و
یاد مردونگیاش، همه لوتی گریاش، خون دل ها خوردیم سر عاشق کشیاش.
اما تن هر جا که باشی خاک تو خاک منه،
شبتون خوش و سال نوتون مبارک. اولین برنامه ایران کن لایف رو در سال 1388 آغاز میکنیم. اول یه خاطره تعریف میکنم از سال نو که چه اتفاق افتاد و بعد میریم سر اصل مطلب. چهارشنبه سوری بود، ترکیه میخواسته یه کبریت سوخته روشن کنه، هرچی میزده این کبریت لامصب روشن نمیشه. رفیقش بهش میگه بابا خب شاید کبریتش خرابه. ترکیه میگه نه والا همین پندقه پیش روشن میشد. حالا بحث امشب چیه؟ بحث امشب راجع به موسیقی اصیل ایرانیه. میخوام ببینیم که این موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی سنتی ایرانی یا هر اسم دیگه بخواید روش بزنید، از کجا شروع شده، چی بوده، چی نشده، چرا ماها که اینجا داریم بزرگ میشیم یه مقدار احساس غریبی شاید بعضیامون میکنیم با این موسیقی، گوش نمیدیم یا علاقه نداریم. مهمونی که امشب داریم که راجع به موضوع قراره با هم بشینیم با ایشون بحث کنیم، آقای کوروش تقوی هست که خودشون نوازنده هستن، نوازنده سه‌تار و برحال یه سررشته‌ای توی این داستان دارن، میتونن کمک ما کنن. ببینیم که با هم بشینیم بحث کنیم ببینیم که داستان چیه. من میرم سر اصل مطلب. فقط اول کوهستار رو معرفی میکنم. امشب سبا با ماست، شاهد، خودم ایمان هستم و خب مهمون عزیزمون آقا کوروش عزیز. میخوام بگم که آقا نسل جوون امروزی که داره تو آمریکا بزرگ میشه یا حالا خارج از ایران هر جایی که هست، برای چی هیچ علاقه‌ای نداره به موسیقی سنتی ایرانی؟ چرا اصلا هیچ اترکشنی نداره به این نوع موسیقی؟
من جواب بدم
همه حالا میخوام این سوال اول از شما بکنم بعد همه بحث بکنم. شما تا بگینم چی چیزی نیست بقیه الان میان سراغتون.
اول از همه که سلام خدمت همه دوستان عزیز، لطف کردید یه وقتی داشتید من فرصتی پیدا کنم مثل نظرات خودم و بقیه دوستان رو در رابطه با موسیقی و کارهای خودمون بگم. اولین حرفی که راجع به نکته شما دارم اینه که این حکم که جوانای ایرانی موسیقی ایرانی دوست ندارن رو من اصلا قبول ندارم، به دلیل اینکه من 3 شاگرد دارم، 2 12 سالشونه، یکیشون 20 سالشه. اون دوتایی که 12 سالشونه هر دوشون اینجا دنیا اومدن و اونی که 20 سالشه نزدیک 6 سال آمریکاست و انقدر به موسیقی ایرانی و ستار علاقه‌مند شده که تصمیم گرفته موسیقی بخونه. منم که اینجا نشستم امروز برای شما 43 سالمه، در جوانی در سن 17 سالگی آمریکا اومدم و در سن 24 سالگی در آمریکا ستار و موسیقی کلاسیک ایران رو شروع کردم. اصولا موسیقی در همه جای دنیا توسط جوونا یاد گرفته میشه و بعد این جوونا بزرگ میشن و به اساتید موسیقی تبدیل میشن. هیچ کسی نیست که در سن مثلا فرض کنید 40-50 سالگی به یک موسیقی رو بیاره، به دلیل اینکه موسیقی احتیاج به تمرین زیاد داره و بیشتر از هر چیزی در طول زمان شما میتونی راجع به موسیقی یا هر مقوله دیگه شناخت پیدا کنی و بتونی اونو ارائه بدی. پس نتیجه میگیریم که موزیسین ایرانی هم مثل موزیسین بقیه دنیا از بچگی وارد این دنیا میشن و حتما دلیلی برای این وجود داره برای یک بچه که به این موسیقی رو بیاره. برای سوال شما، حالا جدا از این توضیحی که من دادم، سوال بسیار خوبیه، چون نسل جدید ایرانی حداقل خارج از کشور دور افتاده از این موسیقی.
خب من نتیجه شما هم نتیجه خیلی خوبی، قبول دارم اون نتیجه رو، منتها من اگه بخوام جواب بدم به اون نتیجه، من میگم که اوکی این درسته، ولی تو ایران داره این اتفاق میفته. به فرض تو ایران هم به نظر من خیلی کمتر از اون چیزی که باید و شاید داره اتفاق میفته. موسیقی اگه بگیم این موسیقی ملی ماست، این موسیقی موسیقی ایرانیه، این موسیقی موسیقی ماست، انقدر که باید و شاید این ما ببینیم جوونا به این موسیقی علاقمند باشن، رو بیارن، گوش بدن، کار کنن، بزنن، نیست تا موسیقی های دیگه که موسیقی غربی حالا بخوایم اسمش بزنیم. و حالا از ایران گذشته میخوایم بیایم اینجا که من خودم علاقه دارم به موسیقی سنتی، شاید بارها توی برنامه گفته باشم، از همه بیشتر تو ماشینم تقریبا به جز سنتی هیچی دیگه هم ندارم، منتها من استثنام، یعنی من کاملا میبینم دور و برم که با بچه‌های دیگه طبع موسیقیم و اون تیست موسیقی من فرق داره، من خودم اون کاملا استثنا میبینم و من چند تا استثنای دیگه مثل خودم میشناسم، ولی بیشتر از 5-6 تا نیستن که با قشنگ با انگشتای دستم بتونم بشمارم.
خب حالا چند جور میشه به این قضیه نگاه کرد دیگه؟ نه شما حتما متوجه هستید به این موضوع که اصولا شناخت از هر چیزی علاقه میاره. من از خودم باز مثال بزنم، من اولین باری که نقاشی مدرن دیدم در موزه لس آنجلس سال 1985، باز یه سال بود اومده بودم آمریکا، نگاه کردم یک کنوس سفیدی رو که روش یه خط بنفش کشید و به من گفتن که این نقاشی مدرنه و من بقیه نقاشی مدرن دیگه رو دیدم، مثلا کار اندی وورهال اونجا هست، اگه اشتباه نکنم کار کدنسکی اونجاست، نقاشی مدرن که بعدها من شناختم و برام یه چیز خیلی بی ربط و حالا پا رادیو هم هستیم لغت بدیه، احمقانه به نظرم اومد که اصلا وجود یه همچین، خب شما به اینم میگی نقاشی؟ شاید نزدیک به 7-8 سال طول کشید من جمله این که من کلاسی رو برداشتم، کلاس تاریخ هنر، که بیشترش راجع به تاریخ نقاشی یا تاریخ معماری بود و بعد از آشنایی با یه سری مقولات و کانسپت های اولیه نقاشی و تاریخ نقاشی و شیوه و سبک‌های مختلف نقاشی، بعد از واقعا 7-8 سال به یک درک و شناختی از نقاشی و نقاشی مدرن و تعریف مدرنیسم در هنر و غیره و غیره رسیدم که امروز یکی از علاقه‌های اصلی من، به خصوص وقتی سفر میکنم اروپا، اینه که حتما برم موزه هنر معاصر و نقاشی مدرن ببینم، چون که به یک درک و شناختی از یک پدیده‌ای نائل شدم که قبلا نمیشناختم. و باز من مثال ساده تر از اون بزنم، من تازه که اومده بودم آمریکا یه روز رفتیم یه رستورانی، من چون نه انگلیسی خیلی بلد بودم نه غذا میشناختم، یه غذایی رو سفارش دادم و وقتی اومد و خوردم یک مرغی بود با یک سس سفیدی و یک چیزایی توش بود و انقدر به دهنم بد مزه اومد که دوستان گفتن این فکر کنم خرابه. گفت که نه
چی بود، فتوچینی بود؟
نه توش تایم زده بودن و من اولین باری بود که تایم رو مزه میکردم و واقعا فکر کردم بوی کپک میده و گفتم بابا تو منو کجا آوردین، چی دادیم ما رو خوریم؟ بابا غذا یعنی چلو کباب، غذا یعنی پرش قیمه. و واقعا بعد از 4-5 سال که پلتم یاد گرفت که مزه تایم چیه، مزه روزمری چیه، و همینطور حد بزنید
مثل سوشی مثلا،
آره میتونید حد بزنید چون من شکمو هم از غذا خوب مثال میزنم و واقعا میگم ولی مثال خیلی ساده ایشه، بعد یاد گرفتم که این مزه چیه و الان یکی از ایربای مورد علاقه هم تایمه. واقعا اینو قلوب نمی کنم بهتون میگم.
خیلی خوب. خب حالا بسیار بحث زیاده، حرف زیاده، وقتم کمه، میخوام یه این سوالایی که من کردم دوست دارم که نظر شاهد و سوارم بدارم. میدونم سوام به موسیقی سنتی علاقه داره، شاهد شاید نه همچین.
خب ببین همینجا دو تا از چهار تا.
نه خب اینجا استثنائیه به خاطر که از این همه ایرانی هم فقط یه گروه اومده اسمش ایرانی کن داره برنامه رادیویی هر هفته اینجا تولید میکنه. ولی نه منظورم اینه که من مطمئنم که الان سبان با من همعقیده بگوره همعقیده است که استثنایی هستیم ما یه مقداری، نمیم چرا، ولی نه میخوام یعنی نظر شما رو بشنوم. وقتی میگن موسیقی اصیل، وقتی میگن موسیقی سنتی، وقتی این چیزی که الان مثلا تو بک‌گراند ما داریم میشنویم یا صدای آواز شجریان شما میشنویم، چی فکر می‌کنی؟
I think it's depressing personally. I went to a couple months ago, I went to a concert in San Francisco by a band. I think it was called Rumi, or that was what was on the brochure. I didn't really pay attention. I sat there in that concert, literally like 15 minutes. I was like, oh, okay, this is really nice. And then I just started tearing. And then I was full on crying for the whole show. I mean, it was really therapeutic, but I just couldn't understand why people would put themselves through this like all the time. And it just, you know, it got to me, and I didn't really like that. I can't say. It was very depressing for me. So
where was it? Was it the one in the City Hall?
Yeah, it was that one.
گروه شمس میگی.
Oh yeah. Yeah, that was probably it.
من از اون خوشم اومد. پس تو داشتی گریه میکردی.
من داشتم حسابی گریه میکردم. I was like, am I psycho or
خب این یه نمونه. سوال تو چی می‌خواستی؟
I think that you make a really fantastic point, actually, and that's exactly how I came to really, really love classical Iranian music. First, there's exposure, and then there's study, and then there's a deeper level of insight that somebody comes to. And then after that, you know, it just becomes a passion. But I think that particularly for Iranian Americans such as myself, who were born in the United States, you really have to search for that initial introduction. You have to find that moment in which you're, you know, introduced to this music. I think that we're told and we're shown a completely different image of what Iranian music is, and so many of our youth partake in that, be it, you know, pop music or Iranian rap music or whatever spin-off of Western music there actually is that we can now call some Iranian mutation or phenomenon. And it's that which I think it's that's where I think the disconnect actually emerges, where there's so many people like myself who have no idea how to connect to this music and don't know how to build an introduction to it. And I think that's where maybe Iman and I find ourselves being different.
استثنایی. خب خوب شد. من 50 دلارم پس میگیرم چون خودت اقراق کردی. باید یه بریک بگیریم. خیلی سریع میریم بریک کوتاهی میگیریم و میخوام بگم که قبل از بریک بعضی که برمیگردیم نکته جالبی که شاید اشاره کردم اینه که دیپرسینگ یا غمگین خیلی ها میگن. من خیلی ها شنیدم بچه‌ای که اینجا بزرگ شدن میگن بابا اینو چیه؟ غمگینه. چی گوش میدی تو؟ مشکل داری مثلا؟ دیپرسی؟ چت شده مثلا؟ عشقت از دست دادی؟ انیویز به هر حال از این حرفا زیاده. میخوام اون کانسپتشو باز کنیم، ببینیم که چرا فکر میکنن که این دیپرسینگ، این غم از کجا اومده، چرا غمگین میبیننش. ببینیم، بریک کوتاه میگیریم، برمیگردیم. You're listening to Iranican Live on Radio Jama.
خود برا
بچگی بهمون یاد دادن. من اینو راجع به مردا خیلی راحت میتونم بهت بگم. ما از بچگی به عنوان مرد بهمون میگن که گریه کردن چیز بدیه. شما در تمام فرهنگ‌های دنیا یکی از بهترین راه‌های تراپی برای هر موضوعی، مرد، زن، بچه یا بزرگ، میگن از گریه کردن نترسید. من قبول دارم که یک موسیقی، نه لزوما موسیقی ایرانی یا موسیقی هندی یا موسیقی آمریکایی، میتونه غم انگیز باشه. ببینید، غم یکی از احساسات آدمیزاده. ببینید، مثل اینه که من بهتون بگم که این بطری آب که الان جلوی منه، این یا غم انگیزه یا شادی آفرینه. این به خودی خودش هیچی نیست. موسیقی چیه؟ موسیقی صداه. شما صدای پرنده رو در آسمان میشنوی، آیا این صدا غم انگیزه یا این قصه شادی آوره؟ نمیدونیم. احساسات ماه که با اون رابطه برقرار میکنه. غم حتما یکی از، اگه من ترجمهش کنیم در به انگلیسی، به sadness نه؟ یا sorrow، یکی از احساساتیه که در تمام هنرها وجود داره. شما در نقاشی اینو میتونی ببینی، در شعر میتونی اینو ببینی، و مثلا در موسیقی هم میتونی ببینی. یکی از غم انگیزترین موسیقی های دنیا بلوزه. بلوز هیچی شاد نیست، فقط به یک دلیلی، به خصوص ما که از یک فرهنگ دیگه میایم، به دلیل وجود بیت در بلوز باش میرخسیم. شما یک لحظه به اشعار موسیقی بلوز گوش بدین، بالای 90% راجع به درد و رنج و بدبختی مردمه. حالا به اشعار موسیقی ایرانی کمی توجه بکنیم، چون مثال مشخص راجع به موسیقی ایرانی داریم میزنیم. من نمیگم حتما یک عده‌ای هستن که در لحظه که دارن قطعه رو اجرا میکنن یا میسازن ممکنه غم داشته باشن. من نمیتونم جدا از کاراکتر خودم موسیقی اجرا کنم و موسیقی بسازم. من آدمم که همیشه میخندم، آدم شادیم، موسیقیم حتما از این کاراکتر برخورداره. موسیقی به خودی خودش نه شاد، نه غمگین، نه هیجان انگیز، نه اون آدمایی که موسیقی رو خلق میکنن و موسیقی رو اجرا میکنن در درجه اول با احساسات خودشون اون کار رو انجام میدن، و از اون طرف آدمی که داره موسیقی رو میشنوه باید ببینه با کجا احساساتش در گریبانه. این خیلی مسئله مهمیه. ببینید، من براتون یه مثال خیلی ساده بزنم. یک مصرع شعر از حافظ: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر انداز. بستگی به ساعت روز، موقعیت روحی شما، موقعیت اجتماعی شما، این یک مصرع شعر شما میتونه من بگه که یک آدم پر از شادی و شعف و عشق به آدمیزاد دنیاست، میتونه بگه که نه، یک آدم بدبختیه، میگه چیکار کنم دنیا. ببینید، احساس یک مقوله درونیه، در مقوله بیرونی نیست. یعنی ما باید دنبال این باشیم. من قبول دارم در یک جاهای موسیقی میتونه غم انگیز باشه، احتیاجه که غم انگیز باشه، ولی اگه قرار باشه من فقط موسیقی غم انگیز درست بکنم، من یه چیزی میشه. این رو من به روک و راست بهتون بگم. یک نکته خیلی کوچیکی دیگه در این رابطه میخوام بهتون بگم، و در رابطه، اصولا در رابطه با هنر و در رابطه با موسیقی، حالا موسیقی به خصوص برداشت خونه که رشته مون نیست، یه سراجه بهش حرف نزنیم. ببینید، شما همیشه در حال شدن هستید. هر کسی در هر لحظه میتونید با یک چیز یک رابطه عمیق پیدا کنید، و تعمق چیز بدی نیست، تفکر چیز بدی نیست. شما وقتی داری به یک موضوعی هم که خیلی دوست داری، یک مثال برای خودت بزن، حالا پارادیو هم نه، خیلی دوستش داری، شروع کن بهش فکر کردن. ببینی آیا دوران فکر کردنش باش میرخصی؟ اینجوری بهش ببین، دقیقا ببینید، این مقوله تمرکزه، مقوله مدیتیشنه. این موسیقی یکی از کاراکتریستیکاش تمرکزه و مدیتیتیوه. حالا در حالت مدیتیشن من میتونم حالم بد باشه و گریه کنم، میتونم از خوشحالی گریه کنم. مثلا آهنگایی هست در میگم موسیقی پاپ همه جای دنیا همینجور داره بیته، من دیدم آدما باش میرقصن، شعرش رو دقت میکنین، قطار قطار فشنگ میاد، گلوله با تفنگ میاد، چیز شادی نیست آخه که، یعنی من فکر بهش نمی کنم، دوست دارم برقصم، خب میرقصم. شما با این آهنگ میتونی برقصی، من میتونم با این آهنگ بگم اه این چیه، یه کسی دیگه. من نمیخوام همه رو تقصیر شما بندازم، شما نوعی، نه بگم که نه موسیقی اصلا غم انگیز نیست، نه هر دوش درسته، ولی باید با یه کمی بیشتر شناخت به این قضیه فقط نگاه کنیم.
خب پس شما که گریه میکردی اصلا نگران نباش،
چیزی نیست. I'm
ولی جالب مثالایی که زدین، من اتفاقا داشتم یه چیز میخوندم، یه جور نوشته بود که یه تیکه فیلم به یه سری نشون دادن، دو تا گروه داشتن این چیزی رو تست میکردم، تست روانشناسی بوده، که اومدن یه عکس یه نوزاد یه بیبی کوچولوی خوشگلی نشون دادن، بعد از اون صحنه بعدی فیلم عکس صورت چهره زنی بوده، بعد همه مثلا بعد گفتن که بنویسید که مثلا این زن چه حسی داره الان، بعد توی اتاق دیگه مثلا اومدن همون چهره همون زن رو نشون دادن، منتها قبلش فیلمی که قبلش داشته پخش می‌شده این بوده که مثلا چند ثانیه قبلش داشته یه شیری به طرف دوربین میدویده، بعد دوباره همون زن رو نشون میدن که همون چهره همون تیک فیلم، میگن حالا بنویسید، اینا می‌نویسن که این زن از وحشت داشته مثلا سکته می‌کره، اونوریا می‌نویسن که این زن چقدر خوشحال بوده که از اینکه مثلا یه بچه‌ش دیده، هر چی. این مثال جالب بود، منتها حالا این قسمت غم انگیز رو یه دقیقه روش پاز بذاریم، من می‌خوام یه دقیقه برگردم به اون موقعی که شما اومدید آمریکا، میگین حدود 17 سالتون بود، شاید خیلی از بچه‌هایی که الان دارن این برنامه رو میشنون 17 18 سالگی اومدن آمریکا، یا شاید همین الان 17 18 سالشون تازه اومدن، یا به هر حال 17 18 سالشون اینجا بزرگ شدن. منتها شما آیا از ایران به موسیقی علاقه من بودین، شروع کرده بودین، اینجا شروع کردین، اینو میخوام بدونم که کی علاقه شروع شد، کی شروع کردین؟
من خب در جوونی موسیقی دوست داشتم، ولی موسیقی رو در آمریکا به طور جدی دنبال کردم، در سن 24 سالگی شروع کردم به فراگیری ستار، و از 24 سالگی هم که تا الان که پلی شما نشستم 43 سالمه، کارم موسیقیه، نوازندگی ستار. ولی میخوام بهتون بگم که این عشقی که نسبت به موسیقی در یک جوان 18 ساله وجود داشته، که یکی از اون جوانها 18 ساله منم، خیلی ها دیگه هستن که عاشق موسیقی هست. من دانشگاه درس میخوندم، قرار بود مثل خیلی از شما که اومدین آمریکا به گفته پدر مادرم پزشک بشم،
پزشک و هیچ چیز دیگه هم
نه هیچ چیز دیگه هم نه. میدونی که در خانواده ایرانی پرشر اصلا وجود نداره،
اصلا فقط چویس سه تاست، پزشک و مهندس
و وکالت
و وکیل هم جایدن رو
من در تو کتاب خونه داشتم درس میخوندم، کورس مایکروبیولوژی برداشته بودم، بیولوژی و ارگانیک کمیستری، چقدر کورس فان و داشتم قشنگ یادمه داشتم راجع به دی ان ای و آر ان ای تو کتاب بیولوژی میخوندم، تو کتاب خونه دانشگاه UCLA. و یه دفعه به خودم اومدم گفتم که تو نه این کاره ای، نه دوست داری، یه بدبخت دیگه هم که میتونه بیاد یه پزشک خوب باشه، تو داری جاشو میگیری. یه چیز نزدیک 230-240 دلار به پول اون موقع، من تازه کتابامو خریده بودم، همه کتابامو گذاشتم تو بک پک، زیبشو کشیدم انداختم سطل آشغال از کتابخونه. تنها چیزی که یک نفر آدم رو، و این اصلا منحصر به فرد به من نیست، منحصر به من نیست، تنها چیزی که میتونه یه آدم رو از مملکتش بیاره بیرون، بیاره آمریکا در دانشگاه در کالیفرنیا که بخوای بری پزشک بشی با همون ایدالایی که میتونه باشه میتونه نباشه، و اینو بریزی دور literally، فقط عشق، و این عشق در یه آدم خیلی جوان پیدا شده. من یعنی صحبتم همش میخوام به این برسم دوباره، و حالا بهتون میگم چرا این عشق به وجود میاد و من فکر میکنم در تک تک شما و نسل شما و همه آدم ها خوب وجود داره. ببینید شما در هر زمینه دیگه در رشته های خودتون هر چی که هست آدم هایی هستین که در دانشگاه خیلی خوب درس دارین میخونین یا خوندین یا قرار بخونین. با مثلا اگر ادبیات دوست دارین، دوست دارین نویسنده های خیلی عالی دنیا رو کارشون رو بخونین، اگر نقاشی دوست دارین نقاشی خیلی عالی دوست دارین، اگر غذای خیلی خوب دوست دارین غذای خوشمزه دوست دارین. پس دنبال کیفیتین. آدم فهمیده، آدم ادوکیتد، آدم تحصیل کرده، آدمی که داره تفکر و اندیشه است دنبال کیفیته. هنر وقتی داره کیفیته این بخش آدمیزاد رو ارضا میکنه، حالا هر چی میخواد باشه. این موسیقی که امروز شاید درکشون چیزی مقوله سنگینیه، اگر درکش الان پیچیده است احتیاج به وقت داره، احتیاج به زمان داره، احتیاج به این داره که آدمایی مثل موزیسیانا بیان اینو بیشتر بشناسونن به نسل بعدی. و شما هرچی این شناخت رو پیدا کنین، مثل چیزهای دیگه که با کیفیت بالاش رو دوست دارید، موسیقی رو هم با کیفیت بالاش دوست خواهید داشت. و موسیقی ایرانی با کیفیت، این موسیقی داره چندین نوع کیفیته، کیفیت بازاری داره، کیفیت هنری داره. ما اصلا راجب کیفیت هنری داریم صحبت میکنیم.
درست.
این کیفیت هنری مثل همون کتاب عالیه که شما دوست دارید بخونید، مثل بهترین دانشگاهی که میخواین درش درس بخونید. انسان مدرن دارای اندیشه و تفکر دنبال کیفیته. در این هنر، در این موسیقی کیفیت وجود داره. حالا هر کسی در یک دورانی بهش میرسه. ولی وظیفه هنرمند هم در ضمن اینه که کیفیت این هنر رو همیشه در حال پیش بردش باشه. این وظیفه هم به گردن هنرمند.
Can I say something? این داستانی که شما الان تعریف کردیم واقعا is really inspirational and it made me realize something right now. گوش دادن به آهنگای سنتی همین احساس رو به من میده که به قول معروف باید نزدیکتر به عشق شد، باید خود آدم خودش رو بهتر بشناسه از این حرفا. بر همین من یه خود بدم میاد از این موضوع، چون احساس میکنم که آره این موضوع مثلا این خودتو بشناسی خیلی چیز خوبیه، ولی real life is hard. Reality is gonna slap you in the face one day. این میتونی بشینید کنار خونه مثلا بگی اوه من عاشق چیم، you know, like خیلی رومانتیک باشی، ولی لایف با رومانتیکا خیلی زندگیشون آسون نیست. بر همین من با این آهنگا خیلی احساس به قول معروف مدیتیتیف میده بهم، but I feel like I have to escape that bubble because that bubble is not going to put food on the table.
خب حالا من یک جواب خیلی کوتاه بهم بدم. من فکر میکنم شما مدیتیشن رو با حرکت نکردن یکی میگید. شما فکر میکنین که مدیتیشن یعنی این که من گوشه خونه بشینم، نه کار کنم، نه فکر کنم، نه زندگی کنم، نه عاشق بشم، نه اجازه بدم کسی عاشق هم. در مدیتیشن اگر به فرم صحیحش داریم نگاه میکنیم، میشه آدمایی که بودن، بودا دیگه مثالش، گاندی مثالش، مولانا مثالش، مثال زیاد میشه زد. هدف مدیتیشن، هدف تمرکز، بهتر شدن و تحرک و حرکت و تکامله. به هیچ وجه این نوشن جدیدی که یه عده‌ای به عمد دارن در سر آدم ها میکنن که تمرکز یعنی بی حرکتی، تمرکز یعنی حرکت بیشتر. من اگر تمرکز میکنم که ساز بزنم برای اینکه میخوام زندگی خودم و زندگی اطرافیانم رو بهتر بکنم. هنرمند کسی که در رابطه با بقیه زندگی میکنه. هنرمند نمیتونه مسئله بقیه مردم مسئلهش نباشن. هنرمند، ما مثال داریم تو کشور خودمون، یه کسی مثل قمر ملوک وزیری، اولین کسیه شاید در تاریخ موسیقی ایران که کار خیریه کرد و تمام درآمد کنسرتاش رو به زلزله زدگان تقدیم کرد. این تمرکز یک همچین چیزی میاره، باید بیاره. اگر نمیاره اون اسمش تمرکز نیست، اون بیخیالیه. و من کاملا با حرف شما موافقم. اگر قراره من بشینم گوشه خونه بگم آی وای، آی خدا، آی نمیدونم پروانه، آی شم، نه، راه خیلی ساده تر براش هست. الکل هست، مواد مخدر هست، خیلی راحت تره. ولی هدف هنر، هدف مدیتیشن اصلا این نیست که خلافشه. حداقل درکی که من ازش دارم و فکر میکنم این درکی که خیلی های دیگه ازش دارم.
خیلی خوب، پس یه بریک کوتاه دیگه میگیریم، وقتی برمیگردیم میخوایم باز همین موضوع رو باز کنیم، یه مقداریم راجع به تاریخ موسیقی ایران صحبت کنیم، ببینیم که اصلا موسیقی ایران کجا شکل گرفت و الان به کجا رسیده. You're listening to Iranican Live on Radio Jawan.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. Sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
بحث امشب ما با آقای کوروش تقوی راجع موسیقی اصیل ایرانی سن. شما گفتی با موسیقی اصیل اصلا مشکل داری، کلمه اصیل. من میخوام بدم اول بپرسم موسیقی اصیل یا سنتیه یا دستگاهی مقامی ایرانی ملی، اسمش چی باید بذاری؟
چند الان ایده هست برای این اسم. اولا بگم که چرا سنتی درست نیست و همینطور اصیل درست نیست. ببینید لغت سنتی ترجمه تردیسیون فرانسوی یا تردیشن انگلیسیه که در دهه 50 و 60 میلادی مترجمین انگلیسی زبان و فرانسه زبان از موسیقی ایرانی در کتاباشون کردن و بعد ما این رو ترجمه کردیم به موسیقی سنتی. سنت اون چیزیه که عوض نمیشه،
درسته؟
خب این موسیقی به هیچ وجه داره همچین کاراکتری نیست. این موسیقی رکن اصلیش تغییره. این موسیقی همیشه باید در حال تغییر باشه. موسیقی که ما بهش میگیم موسیقی دستگاهی یا موسیقی ردیفی چیزی نیست جز یک دستور زبان برای یک موسیقی، مثل دستور زبان فارسی. شما اگه دستور زبان فارسی رو خوب بلد باشی میتونی باهاش قصیده بگی، غزل بگی، داستان کوتاه بمیسی، داستان بلند بمیسی، شعر نو بگی، ابسترکت رایتینگ داشته باشی یا هر چیزی که به ذهنت میرسه. این دستور زبان موسیقی هم دقیقاً همون کاره برای ما انجام میده. یعنی ما ردیف موسیقی ایرانی رو یاد میگیریم به عنوان یک دستور زبان که اون چیزی که من نوازنده یا شما نوازنده و خواننده مایل به ارائهش هستین رو از اون استفاده کنین و ارائه بدین. به این دلیل لغت سنتی لغت درستی نیست برای این موسیقی.
خب اصیل چرا؟
اصیل ببینید اصالت در فرهنگ زبان ما. ببینید شما یک معلوم بهتون بگم که یه مثال دیگه از لغت اصیل بزنی احتمالاً اسب اصیل به ذهنت میاد. میگه فلان اسب اصیل. یعنی چی؟
من خانواده اصیل به ذهنم.
خانواده اصیل. ببینید منظور از خانواده اصیل چیه؟ یکم اگر وارد فرهنگ لغت این قضیه بشید و تاریخ این قضیه ببینید به یک نوع خطی گفته میشه که ته و اصل سرش معلومه. یعنی ببینید مثلا من چون مثال اسب رو زدم راجع به خانواده صحبت نمی کنم، یکی بگه به ما مثال اسب زدیم از خانواده. این اسب اصیل معلومه پدرش کی بوده، پدر پدرش کی بوده، و اینا هم که میدونی که همینا به پدر برمیگرده، جمله مرد سالار همیشه به پدر برمیگرده و این خط میشون میتونه معلوم باشه. این لغت برای یک مقوله هنری لغت درستی نیست. موسیقی که ما امروز باهاش سر کار داریم موسیقی دستگاهی یا موسیقی ردیفیه، و بهترین اسمی که فعلا ادعی باش سر و کار دارن، دو تا اسمی که من شخصا میپذیرم و استفاده میکنم، یکی موسیقی رسمی ایرانه، رسمی. یکی موسیقی ملی ایران. حالا این دو تا ترم چقدر قرار جا بیفته، فعلا این حدود 15 سال 20 ساله که این دو تا استفاده شده، و حالا باید ببینیم که اصولا هنرمنده و زبانشناسا با کدومش بیشتر نزدیک پیدا میکنن.
خیلی پس این که میگن زن از خانواده اصیل بگیر چیه، درسته یا چیکارش کنیم؟ بالاخره زن از خانواده اصیل بگیریم یا نه اونم خیلی درست نیست؟
اونو شما جوابشو بدید.
خیلی عالی. خب حالا توی قسمت قبلی یه چیزی که جالبه که گفتین که خب این داستان موسیقی ملی حالا یا رسمی ایرانی الان می‌خوایم اسمش رو عوض کنیم بذاریم، اینه که باید understandingش باشه، باید به یه مرحله شما برسین که بتونین از این شروع کنین، از این خوشتون بیاد بتونین. مثلا اون غذا رو زدیم و به اصطلاح اسپایسی شدین حرفا، شناخت مهمه که اینو بفهمی. حالا من میخوام بدونم که خب این آیا راه مشخص داره؟ مثلا یکی میگه من اصلا هیچی نمیفهمم از این موسیقی، در ضمن فهمیدیم که شاهدم بهرام مثل من و سبا آدم مثل آدم های عادی دیگه نیست، اونم غیر عادیه.
غیر عادی، اوکی. خیلی
احساساتی میشه وقتی به این نوع موسیقی گوش میده. بعضی هستن که نه احساساتی میشن، نه اصلا میفهمن، نه اصلا هیچ رابطه‌ای برقرار نمیشه، کاملا رابطه قطعه. آیا رای هست که آقا این پله هاشه، شما اگه میخوای مثلا با موسیقی ایرانی آشنا بشی این پله ها رو باید بری بالا، مثلا باید از اینجا شروع کنی یا این کارو بکنی، همچین چیزی وجود داره؟
بله، مثلا هر چیزی. ببینید اول یه توضیح خیلی کوتاه من باید قبلش بهتون بدم. از اواخر قرن 19 که وارد قرن 20 میشیم، هنر اصولا دارای یک کاراکتر جدیدی میشه و اون کاراکتر لغت انگلیسی رو استفاده کنیم انترتینمنت، لغت فارسیش استفاده کنیم تفریح و سرگرم کننده. یعنی یک بعدی به هنر داده میشه و دلیل اصلیش چیه؟ دلیل اصلیش اقتصاده. شما دیگه میتونین از سرگرم کردن مردم پول تولید کنید. وقتی ما داریم راجع به موسیقی مثل موسیقی که الان ما صحبتشو میکردیم، موسیقی رسمی، موسیقی دستگاهی یا موسیقی کلاسیک غرب یا جاز صحبت میکنیم، اینا جزء به مقوله هنر یا آرت میوزیک قرار میگیره. خب مثل هر پدیده دیگه شما وقتی از فرم سرگرم کنندش بیای بیرون احتیاج به یک دقت بیشتری داره تا اصلش یاد بگیرید. من یادمه که اولا که میخواستم یک کمی یاد بگیرم با کامپیوتر شکار کنم، کامپیوتر فور دامیز رو گرفتم خوندم. شما امکان نداره با خوندن کامپیوتر فور دامیز بفهمی کامپیوتر چیه، دو سه تا کار میتونی باش انجام بدی. نه خب هنرم همینه. شما اگر دنبال این هستید، اگر و این هیچ اصراری نیست برای این کار، آدم ها اگر احتیاج پیدا میکنن به مقولات هنری، اصلا مجبور نیست. اگر احتیاج شما فکر میکنید که خوب یک هنری رو بشناسید، اون هنر باعث میشه که شما آدم بهتری بشید، آدم آرومتری بشید، آدم فهمیده‌تری بشید. اگر اینجوری فکر میکنید، خب میرین دنبالش. راهش هم بسیار ساده، گوش کردن زیاد به موسیقی. و این گوش کردن گاهی وقتا مثل دوست عزیزم ممکنه باعث این بشه که شما انقدر به احساساتتون نزدیک بشین که گریه کنین، ممکنه است انقدر به احساساتتون نزدیک بشین بخندین. ولی این یک راهی داره، باید موسیقی مختلف گوش کنین. احیانا اگر کسی آشنایی بیشتری داره ازش سوال کنین این چیه من دارم گوش میکنم، این چه موسیقی. ببینید خیلی 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 من میخوام روی مسئله تاکید بکنم، من انقدر پیش میاد با کسایی که سن پدر مادرای شما هستن صحبت میکنم و میگم اسم این ساز چیه و حتی اسم این ساز رو بلد نیستن. ببینید این اصلا وارد ما رلم این که آیا این موسیقی غم انگیزه یا نه نمیشیم، این اتفاق غم انگیزه. پزشک ایرانی که ندونه اسم ساز مملکتش چیه من باش خیلی مسئله دارم به عنوان یک انسان. ببینید اینا بخشی از زندگی روزمره آدم هاست. حالا ما نمیخوام خیلی وارد، به قول یکی از شما بودین گفتین که وارد اپروچ رومانتیک به این قضیه بشیم، اینا این واقعیت زندگیه. من یک شب یه جایی بودم، دو سه نفر داشتن ساز میزدن، یکیشون داشت سنتور میزد، یکیشون داشت تنبک میزد، یکیشون داشت نی میزد. یکی برگشت به من گفت عجب تار و کمونچه ای میزنن. این دوست من برگشت گفت که آخه دوست عزیز تو یه دفعه با نی کوکاکولا که خوردی، این شبیه اون نی نبود که باش کوکاکولا خوردی. این مسئله است. ولی خب میش این آدم ها دوست ندارن، دوست ندارن دیگه، لزومی نداره همه دوست داشته باشن. ولی باید گوش کنید، اگر علاقمندید کلاس موسیقی بردارید. الان تو دانشگاه کورس موسیقی هست. من همین امسال داشتم صحبت میکردم با یک دوستان، من امسال قرار در های اسکول های سان دیگو موسیقی ایرانی درس بدم. حالا بفهم.
خیلی جالبه.
I just want to know why. Why should anybody take the extra step or make an additional investment to seek out this kind of music, especially for somebody who's been born in this country, who for whom it is not of the daily natural pieces of general knowledge that, you know, they should have to know about the culture that they exist in.
قبل از که تو جوابتو بگیری، من سریع فقط یه بار دیگه بگم که اگه تازه شنونده ما شدین، ما با آقای کوروش تقوی داریم راجع به موسیقی ایرانی صحبت میکنیم. حالا موسیقی رسمی، ملی یا سنتی یا اصیل ایرانی، رو این کلمه ها میخوره بحث کردیم. جوابتو بگم.
به همون دلیلی که شما میرین سینما فیلم میبینید، به دلیل اینکه فیلم خوب یک تاثیر رو شما میذاره که شما دوست دارین اون احساس رو با خودتون به لول بعدی زندگیتون ببرید، با پارتنرتون شیر کنین، با دوستتون شیر کنین. از دفعه دیگه‌ای که یک غذایی میخورید از اون غذا بیشتر لذت ببرید، مثل هر چیز دیگه‌ای که با یکی از احساسات شما در تماسه. اگر بهش علاقمندید، و این اگر رو من میخوام روش تاکید کنم، اگر برای شما تفاوتی به وجود میاره در زندگیتون، خب میرین دنبالش مثل هزار چیز دیگه که میرین دنبالش. اگر به وجود نمیاره لزومی نداره برین دنبالش. ببینید مثلا من به هیچ وجه نمیرم دنبال باغبانی، دوست ندارم، گل دوست دارم ها، ولی به خدا نه اصلا بلدم با گل. دو دفعه من گل برام خریدن که چیز بود تو گلدون بود، به فاصله سه روز خشکوندمش. تو دی ان ای من نیست این قضیه دیگه. من هیچ اصراری ندارم، یعنی من اصلا قرار نیست همه آدمای دنیا، من اصلا قرار نیست چوب دستم بگیرم شما چیز هریتیجت ایرانیه بزنم تو سرت باید موسیقی ایرانی دوست داشته باشین. نه، اگر فکر میکنید یک چیزی هست که بعد آدم میتونه بهش فکر کنه، یه چیزی که بالاخره 1000 سال 2000 سال 3000 سال وجود داشته، احتمالاً یک فانکشنی داشته. اگر فکر میکنین ممکنه این فانکشن به یک چیز زندگی شما به دردش بخوره، خب میرین دنبالش مثل هر چیز دیگه که بهش فکر میکنین که ممکنه به دردتون بخوره، میرین یکم راجعش تحقیق میکنید. من بهتون قول میدم، ولی نه فقط موسیقی ایرانی، هر چیزی که دارای کیفیت باشه، به محض اینکه ازش یک کمی شناخت پیدا کنید، دوست دارید یک کمی بیشتر شناخت پیدا کنید. من فقط نگران اون قدم اولم در همه چی، در زندگی خودم، در خیلی مسائل دیگه. همین من مثال نقاشی رو براتون زدم، من الان عاشق نقاشی مدرن شدم، خیلی هم خوشحالم، چون واقعا یک نگاه مدرنی از پدیده‌ها داره به من یاد داده. من وقتی ساز خودم رو هم میزنم حتی بهش اونجوری فکر میکنم. این باعث شده که من یک موجود یک کمی کامل‌تری باشم. اگر به این چیزا اهمیت میدم، اگر براش ارزش قائلم، اگر فکر میکنم هر چیزی ممکنه من رو یک آدم بهتری بکنه که به واسطه اون من که میشینم پلوی شما حرف میزنم، شما ممکنه از این تاثیر بگیرید و باز شما روی کسی دیگه تاثیر بذارید، خب میرم دنبالش. همه چیزهای خوب یک کمی باید تلاش بکنه آدم براش. اینم یکی از اون چیزاست. ولی کاملا من با حرف شما موافقم. اگر فکر میکنید این هیچ تأثیری در زندگی شما نداره، به درد شما نمیخوره، مثل هزار چیزی دیگه که به درد شما میخوره، به درد شما نمیخوره، دنبالش نرید. یعنی اصلا این هیچ This is not a must. You're not obligated just because you have Iranian blood in your veins. You have to love Iranian music. You have to know it. ولی من بهتون میگم غیر ایرانی هایی که به موسیقی ایرانی رو میارن، عاشق موسیقی ایرانی هستن، حتما درش چیزی دیدن. یه ادشون هم خب رو نمیارن و دوست ندارن و حتما درش چیزی ندیدن. اصلا یک پدیده عجیب غریب نکنین اینو. واقعا من فکر میکنم اگر کسی دوست داشته باشه، من همین کاری که الان دارین میشنوید، من با دو تا از دوستام زدم، آقای پژمان حدادی و گرگ الیس. گرگ آمریکاییه، همین سازی که الان دارین میشنوید گرگ داره میزنه. یه آدم عاشق موسیقی شرق و عاشق موسیقی ایرانی. چه استفاده‌ای برای این آدم در زندگی داره این موسیقی؟ این آدم رو آدم بهتری کرده. من چرا پینک فلوید دوست دارم؟ چون پینک فلوید باعث شده به یک مسائلی در زندگی فکر کنم در یک سنی که شاید چیز دیگه باعث بانی نمیشد که من به چیزا فکر کنم. به این دلیل من موسیقی راک خیلی خوب دوست دارم.
شما سوال من خونین تقلبا، من این جلوشو بگیرم. می‌خواستم بپرسم به جز موسیقی اصیل قرار نشد بگیم، قرار شد بگیم ملی. به جز موسیقی ملی ایرانی شما دیگه به چرا موسیقی گوش میدین؟
من ببین به همین حرفایی که الان زدم چون اعتقاد دارم جوابش معلومه. من موسیقی های خوب که تمام این احساساتی که الان بهتون گفتم در من بر بیانگیزه رو دوست دارم گوش کنم. من مثلا میتونم براتون اسم ببرم چند تا که بدونین که چقدر من آدم کولی هستم. من تو موسیقی راک پینک فلوید، لید زپلن، کریم و تا حدی رولینگ ستونز و بیتلا رو دوست دارم. موسیقی جاز، خدای جاز من جان کولترینه و مایلز دیویس. حقیقتا هیپ هاپ و رپ دوست ندارم. میفهمم که چه جایگاهی داره در موسیقی، ولی من دوست ندارم. در ضمن جواب سوال شما هم میتونم دنبالشم نرفتم. میفهمم یه همچین چیزی از خیلی هم بهش علاقمندن، خیلی هم فانکشن داره در جامعه، من بهش علاقمند ندارم، دنبالش نرفتم. ولی اصلا دلیلی برای نمیشه که چیز بدی یا نباید وجود داشته باشه یا اصلا از بنیان اساس بده. راجبش موسیقی دیگه کول حرف بزنم. آها، بلوز. باید فقط بلوزم بگم، من عاشق مادی واترز.
خیلی عالی. حالا پس یه باید بریک بگیریم، میریم بریک میگیریم. از بریک برگشتیم میخوایم راجب این سی دی اخیر شما صحبت کنیم و کنسرت. خوب دیر ازم. It's such a feeling that my love گوش میدادیم، اونم چون که مهمونمون آقای کوروش تقوی علاقه‌مند به بیتلز. بحث امشب اونم همونجور که چند بار گفتم راجع به موسیقی ملی ایران یا همون موسیقی سنتی یا اصیل اگه شما اسمش میذارید هست. میخوایم حالا بریم توی یه مقداری راجع به این آلبومی که چند تا به اصطلاح از کلیپ‌هاش هم گذاشتیم تو بک‌گراند یا تو بریک، آلبوم جدیدی که شما با گروه نماد به اصطلاح پرودوس کردین به نام اوسیان صحبت کنیم و کنسرت. اول بگم که کنسرت گروه نماد همین یک شنبه 29 مارچ در جولیان مورگان سنتر یا هال تیتر درسته جولیان مورگان تیتر توی برکلی شهر برکلی ساعت 7 شب یک شنبه شروع میشه. اگر که بخواین بلیت بگیرین یه شماره تلفن هست، یه وبسایت بهتون میدم که به هر حال باید برین به اون شماره تلفن تماس بگیرید. وبسایت هست نماد NAMAAD Ensemble ENSEMBLE همش یک کلمه است، namadensemble.com. شماره تلفن هم هست 510-823-5990. این کنسرت اگر علاقمند شدید، الان ما تونستیم بالاخره شما رو پرسوید کنیم که باید گوش بدین تا بالاخره درک کنین یه روزی. این سنتی فور دامیز از اینجا شروع میشه. خب حالا سبا من میخوام که چون تو یه مقدار سوال داشته راجع به این آلبوم، شروع کنی سوالات رو بپرسی ببینیم که داستان این آلبوم چیه.
Okay, I wanted to start off by saying that the album that I'm holding in my hand right now is named Ocean, and in English, this could translate into something like rebellion or revolt. And in doing justice to the title of this album, the poets that were chosen to accompany the music are Furugh Farrokhzad and Siavash Kasroi. And I wanted to ask you why you chose those two poets in order to describe this word.
اولا اگر این حتما آشنایی داریم با این موضوع، سیاوش کسروی و فروغ فرخزاد خیلی با هم دوست بودن. عکس معروفی است از مراسم تدفین فروغ که نفر جلو زیر تابوت سیاوش کسروی. هر دو این دوتا شاعر بزرگ ایران که من ارادت خیلی خیلی زیادی به هر دوشون دارم، همینجور که اسم آلبوم هست و این اسم در حقیقت یکی از اشعار فروغه، شعر فروغ که ما اینطور انتخاب کردیم اسمش از اوسیان خدا و شعری دیگری داره فروغ به اسم اوسیان، ولی ما به دلیل وجود اوسیان خدا و شعر اوسیان این رو اوسیان نام گذاری کردیم. و در شعر کسرایی هم این پیام وجود داره و این اوسیان یک نسل به اون چیزی که اسمش هست سنت. هم فروغ هم سیاوش کسرایی در دوران خودشون ربل بودن. فروغ فرخزاد شاید جزو اولین زنان ایرانه که اون چیزی که اسمش سنت و تفکر مردانه رو نه تنها میشکنه، حتی براش راه حل پیشنهاد میکنه و اون راه حل هیچی نیست جز عشق. و سیاوش کسرایی هم با همین نگاه مسائل اجتماعی دوران خودش رو که شعری که ازش انتخاب کردیم به سال 32 برمیگرده، بعد از در دوران بعد از کودتای 28 مرداد، و در حقیقت اینا پیامشون گله و شکایت از مردم عادیه که انقدر شیفته قدرت و موقعیت خودشون هستن که به انسانهای عادی و ordinary people هیچ نگاهی نمیکنه. فروغ به نوعی این رو با پرخاشی که به اون چیزی که اسمش سنته و شاید منظورش بیشتر سنت مذهبی و سنت مردانه باشه، در یکی در بیتی از همین شعر اوسیان خداش میگه که خادمان باغ دنیا را زروی خشم میگفت. خادم باغ دنیا در تفکر شاعرانه و ادبی ایران خیلی واضحه کیه. خادمان باغ دنیا احتمالاً آدم‌های مذهبی، آدم‌های سنتی، آدم‌هایی هستن که حرف فقط حرف منه و دارن به اسم این که به خدا و غیره و غیره کمک میکنن هر کاری میتونن بکنن. منظور فروغ بیشتر از هر کسی شاید اونا باشه. سیاوش کسرایی در جایی از شعرش میگه که همراه شما نیستم ای مردم بت. این رابطه ارگانیک شاید بدون اینکه هیچ کدومشون با هم راجع به موضوع حرف زده باشن، چون از سالهای مختلف گفتن اشعار رو به وضوح برای من که روی این قطعات کار میکردم روشن کرد که این دو نفر آدم راجع به چی دارن و این پیام، این نگاه به زندگی، نگاهی نیست که فقط به سال 32 و سال 40 برگرده. این نگاهیه که همه ما باید هر روز به زندگی داشته باشیم. من تو صحبتام که با هم میکردیم اشاره کردم، هنرمند یعنی کسی که خودش رو در رابطه با جامعهش ببینه، در رابطه با اطرافیان و مردمش ببینه. مثلا اگر دوستمون اگر خیلی غمگین میشه با موسیقی، حتما در ذهنش باشه که باید موسیقی که آدم رو به هیجان بیاره هم بسازه. این مثال خیلی ساده شه، ولی منظور من بیشتر از هر چیز اینه که هنرمند میبایست در رابطه با اجتماعش و در رابطه با دور و وریاش حساس باشه. حالا این حساسیت گهگاه میتونه به شعر به فرم خیلی انقلابی در بیاد، گاهی وقتا میتونه به فرم خیلی عاشقانه در بیاد، ولی این از حساسیت هنری مهمتر از این حساسیت انسانی برمیخیزه. و این دو شاعر برای من در دورانی که این روی این اشعار کار میکردم بیشترین حرف رو داشتن برای زدن، و به همین دلیل این دوتا شاعر انتخاب شدن برای این کار.
شاید حالا طور خود انقدر اش نریزش کنه میخوای بگم عوض کنه وقتی
نه شاید آخه حالش خیلی خوبه.
خیلی خوب.
Do you see that your connection or your understanding of their work and their writing also comes at a particular political moment, or do you think the message is broader?
ببینید زندگی خیلی خیلی طولانی تر و بزرگتر از لحظات سیاسیه. اتفاقات سیاسی تو زندگی میفتن، ولی زندگی در جریانه. حرفای ماندگار، حرفای کلاسیک، حرفایی هستند که شما در تمام دوران زندگی بتونی ازش استفاده کنی. من اگر بعد از 800 سال حافظ میتونم بخونم، اگر بعد از 400-500 سال شکسپیر میخونم، به این دلیل که این حرف همیشه است. اتفاقا حرفایی که برای مقاطع سیاسی زده میشن عمرشون بیشتر از 4-5 سال نیست، برای اینکه به محض اینکه شرایط سیاسی عوض میشن حرفم دیگه حرف نیست. مثل خیلی شعارا. شعر مخصوصا وقتی در دست کسی مثل فروغ یا سیاوش کسرایی قرار میگیره، یه چیز همیشگیه، مثل زندگیه، مثل خاطره زندگی که مثلا فرض کنین من از یه کسی توی کتابی راجع به چیزی خوندم. نه، به نظر من این به یک شرایط خاص سیاسی بر نمیگرده، ولی چون این حرف خیلی مهمیه، من فکر میکنم در همه شرایط میشه از این حرف استفاده، و منظور منم دقیقا این بوده.
این داستان های سکول خیلی جالب بود که شما توی دبیرستان آمریکایی قرار موسیقی ایرانی درس بدین.
بله.
و من فکر کنم سوام جالب، چون من یه سوال میخواستم بپرسم، اونم این بود که شما مثلا چون تو حرفاتون هم گفتین که اون هنرمند باید بدونه که با اطرافیان چجوری وصل بشه، چیکار کنه. شما به عنوان یکی که از 17 سالگی آمریکا بودین، از به قول ما برای بچه‌های ایرانیکن شما ایرانیکن هستین، یعنی ایرانیان امریکن هستین. و ایرانیان چه خیلی جالبه که شما یک از ایرانیان امریکن هستین که خیلی تجربه دارین تو این موضوع. ما بیشتر ایرانیان امریکن ها، اونایی که جوون اومدن اینجا بیشترشون شاید جوون ترن. شما جوون اومدین و
عوض شما اسمارت ترین،
نمیدونم دیگه اون حالا. ولی میخوام حالا اینو میخواستم اینو بگم که میخواستم سوال من این بود که آیا برای جوونایی که شما شاید خیلی راحت تر از خیلی پدر مادر ما بتونید بهشون کانکت کنید، بتونید باشون رابطه برقرار کنید، کاری کردین میگه من این قدمو برداشتم توی موسیقی، یه کاری کردم فقط توی ذهنم این بود که با یه جوون حرف بزنم. این سوال من بود. من تا از به نظر اومد از اون جالب ترین داستان دبیرستانه که من بگم این دبیرستان خیلی مهمه، که شما اگه تو دبیرستان راجع موسیقی ایرانی با یکی حرف می‌زنید به نظر من خیلی چیز جالبیه. و سوام داشت راجع به همین سوالی داشتی، تو چیز داشتی می‌پرسیدی.
It just occurred to me that if there's some organization that's funding a musician at this period in history to go in and teach high school students what the backbone or the crux of Iranian cultural music actually is, that it must link to something a little bit beyond just sheer aesthetics or an appreciation of music, that maybe there is a bit of politics attached to that, maybe there's a bit of something else too. What do you think about that? Is that true?
Nah. دلیلش هم اینه که این کار به این شکل اتفاق افتاد. مرکزی هست در دانشگاه سندیگو، سندیگو ستیت یونیورسیتی، به اسم سنتر فور ورلد میوزیک. این ارگانیزیشن نزدیک به فکر کنم 7-8 ساله که کارش ارائه موسیقی های غیر آمریکاییه به کامیونیتی سندیگو. چند تا دوستان من که گراجویت های رشته موسیقی در دانشگاه سان دیگو با دو تا از استادای دانشگاه نزدیک به میگم 5-6 سال دنبال این هستن که یه گرانتی بگیرن که بتونن موسیقی های مختلفی رو به جوان ها یاد بدن، چون که دانشگاه سن دیگو خیلی علاقمنده که رشته موسیقیش رو خیلی کامل تر بکنه و از صرف موسیقی کلاسیک غرب و موسیقی جاز به موسیقی مختلف دنیا بپردازه. دلیل اصلیش همینه که تعداد مهاجرین سن دیگو به کشورهای آفریقایی، آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه بسیار بسیار زیاد و این یک سورسی شده برای اینکه موسیقی مختلف بتونه وارد دانشگاه بشه و دانشگاه وقتی که پروگراماشون گسترده تر بشه گرانت های بیشتری از فدرال گاورمنت و ستیت گاورمنت. بالاخره بعد از 5-6 سال این گرانت امسال اپروف و خیلی سخت، گرانت خیلی کوچیکی هم هست، گرانت بزرگی نیست هست. و دو تا از این دوستانی که در این انجمن کار میکنن اینا معلمان دبیرستان ها هستن و از این طریق تونستن برای 3 تا های سکول سن دیگو 8 جلسه یا 10 جلسه، هنوز به من تعداد دقیقش رو نگفتن، کلاس و ورکشاپ موسیقی ایرانی بذارن. همین کار رو با موسیقی های مناطق دیگه دنیا هم دارن انجام میدن، مثلا میدارن موسیقی جاوا هست، موسیقی شمال آفریقا هست و چند و آمریکای جنوبی اگر اشتباه، یعنی به چند کشور برمیگرده، یعنی اون مسئله پولیتیکایی که شما بهش اشاره میکنین که در خیلی مسائل نقش داره در این مورد خاص نقشی نداشته، ولی اطمینان مثل همه جای دنیا پولیتیکس پلیز ا بیگ رول این اوریثینگ.
اوکی نو آرگومنت.
همین سوالات همین بود، سخت نبود که اینا
نگفت سخت
تازه همه جوابات هم نبود، گفتی مثلا این به پولیتیکس رفت داره، نه بابا ربطی نداره، اون یکی به پولیتیکس نداره، نه والا به خدا به پولیتیکس ربطی نداره، ولمون کن، عجب داستانیم. حالا اگه من بخوام برگردم به اون سوالی که تو ذهنم بود، شما به اون روزی که وارد آمریکا شدین چه توصیه ای دارین یا چه کاری کردین که اونو بتونه علاقمند کنه به موسیقی کشور خودش؟
فقط در رابطه با موسیقی منظورتونه؟
در رابطه موسیقی
من نمیدونم، اگر دوست داره فکر میکنه که لازمه که
اگر دوست داره، چون ما گفتیم حالا مجبور کسی نیست دیگه، اونایی که مجبور نیستن دوست ندارن.
خب اگر دوست داره ببینید راهش اینه که موسیقی گوش کنه، اگر مایل ساز یاد بگیره، دوستان زیادی هستن تو تمام کالیفرنیا سازهای مختلف ایرانی درس میدن، کتاب هست رو اینترنت میشه سرچ کنن راجع به موسیقی، ولی همه اینا میتونه با هم انجام بشه، میتونه یک بخشیش کمی قوی تر از بخش دیگهش باشه، باید مثلا ببینن که چه کار دیگه رو دوست دارن بکنن، اون کارو چجوری انجام میدن. اینم همونجوری.
اون وقت وقتی میگه موسیقی گوش بدن، خیلی این سوال من اون موقع داشتم، هر نوع موسیقی اوکی یا نه؟ موسیقی
ببین اگه میخوام موسیقی ایرانی رو بش... اگر موسیقی ایرانی میخوان گوش یاد بگیرن، بیشتر باش آشنا بشن، خب باید موسیقی سنتی ایرانی یا موسیقی اصیل ایرانی به قول شما یا موسیقی ردیفی در
پس اولش باید تحمل کنم، اولش مزهش تلخه باید تحمل کنن،
میتونن با محمد اصفهانی اول شروع کنن، علیرضا حسن.
ببینید من هیچ وقت این جسارت رو نمی کنم که به کسی بگم باید چی دوست داشته باشه و چی خوبه، ولی ببینید مثلا هر چیز دیگه، شما مثلا فرض کنید کلاس شیمی برداری، جلسه اول حتما راجع به شیمی ارگانیک باهاتون صحبت نمیکنه. اینم واقعا همینجوری، یعنی اصلا قضیه سختش نگیرین، یعنی یک مثل هر چیز دیگه، یک الیمنتری ایرا داره، یه میدل آف در رود داره، یک ادوانس داره. اگه هر چقدر بیشتر در این قضیه تلاش کنن به مقداری که احتیاج دارن، اگه نمیخوام موزیسین حرفه‌ای بشن خب یه حدی داره، ولی ببینید شنونده خیلی خوب بودن خیلی کیف داره. من انقدر دوست دارم مثلا وقتی میرم موسیقی هندی گوش میدم، وقتی میرم موسیقی جاز گوش میدم، واقعا تمام وجودم میشه لذت، چون یه کمی یاد گرفتن راجع به موسیقی ها و با شناخت اینا رو گوش میدم خوشم میاد ازش. ترتیب پیشنهاد من اینه موسیقی گوش کنن، سوالی هم داشتن با ایمیل من میتونن تماس بگیرن، من در خدمت.
خب ایمیلتون چیه؟
این وبسایت هم میگم ava-setar.com.
ava-setar.com. خیلی عالی. ما این لینک ها رو میذاریم روی بلاگمون، اگرم سوالی چیزی دارین از خود ما، اگه من حرفی زدم که فردا میخواین تو گوشم بزنید، حتما به iranicanlive@radiojavan.com ایمیل بزنین و این کار خوب انجام بدین. در ضمن بلاگ ما هم که همیشه میدید iranican.com/blog تمام این لینک ها، لینک کنسرت و اینکه سی دی رو بتونین از کجا تهیه کنین اگه دوست داشتین سی دی رو بخرین و یا با خود کوروش جان عزیز تماس بگیرین، همه اینا رو براتون میذاریم. ولی در ادامه این مسئله سوالی از سبا من داشتم، یه خورده توضیح داد ولی دوست دارم بگم که خب حرف از این شد که گوش بدین و it takes time و میرسید موجه. میخوام بینم سبا به عنوان یکی که اینجا بزرگ شده، چون من ایران بزرگ شدم، ولی سبا به عنوان یکی که اینجا بزرگ شده و علاقه من به موسیقی سنتی یا ملی ایرانی شد، ایرانی شده، چی جوری به اینجا رسیده؟ کی این اتفاق برات افتاد؟ چه سنی بودی؟ چرا؟
It's a good question. Let's see. I must have been 17, struggling with Farsi, wanting to learn the language a little bit more. I raided my mom's bookshelf, which consisted of a lot of contemporary poetry from people such as Furugh Farrukhzad, Mahdi Akhavan Solis, Nadir Nadirpour. And so I started picking those books apart. And after doing that, I discovered music, which put this kind of poetry into a completely different form. And it made me think about that poetry much differently. And from there, I just began to listen to more and more and more and more and more and discovered more and more and more and more and more about Iran's literary and poetic history and about Iran's musical history. And I'm stunned by it. That's how I
پس تو اول شروع کردی خوندن بعدن موسیقی.
Yeah, and I think that's really
important.
بعدن موسیقی
یعنی احساس کردی حالا موسیقی رو میفهمی ها؟
No, not at all. I don't think I've even I think that at best I probably have a really shallow understanding of it after, you know, 7 years of struggle with it. But I think that what's really really important to understand about this kind of music is that as an intellectual I can sit and read books to no end. But it's listening to those lines of poetry with music that really established an emotional connection that I couldn't really generate any other way because I'm an Iranian American that struggles with the language, that has mm-hmm. to sit with a dictionary to understand this poetry, that has mm-hmm. to, you know, go back and read 10 pages of Wikipedia to understand what the backstory is on how even Iranian classical music developed.
خدا پدر ویکی‌پدیا دارم بیامرزه. خب به آخر برنامه رسیدیم. من یه بار دیگه بگم که همین یک شنبه کنسرت گروه نماد 29 مارچ در جولیان مورگان تیتر این برکلی ساعت 7 شب، اگرم بلیط میخواین namadensemble.com، ما لینک رو میذاریم روی بلاگمون. خیلی میخوام تشکر کنم از آقای کوروش عزیز که شما گفتی به من نگین آقای تقوی، ما مجبوریم بگیم کوروش عزیز یا بگیم کوروش جان یا بگیم که
کوروش
دوست عزیز رفیق چطوری. به هر حال خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین اومدین. ما مدت ها بود میخواستیم راجع به موسیقی ایرانی، موسیقی کشورمون صحبت کنیم که نقش ما به عنوان جوان چیه، چجوری میتونیم باهاش رابطه برقرار کنیم و به نظر من بحث جالبی داشتیم، بحثی که هیچ وقت تمام نمیشه. به هر حال ان شاء الله بعداً هم بتونیم با شما
خیلی ممنون
بشینیم با صحبت کنیم و با کسای دیگه، هنرمندای دیگه و موسیقیدان دیگه. خب من خیلی حرف زدم، خیلی دارم زیادی حرف میزنم. کسی دیگه حرفی چیزی نداره؟
I just want to say thank you because I definitely was a little more enlightened today and some self reflection.
اصلا اجازه بدید منم تشکر کنم از همه شما، واقعا لطف کردید، فرصت خوبی بود. امیدوارم فرصت بازم پیش بیاد بیشتر راجع به مسائل دیگه بتونیم صحبت کنیم، شما بیشتر حرف بزنید، من گوش کنم، من چیز یاد بگیرم.
حتما
خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما، شب خوبی داشته باشین. اول این آهنگ میشنوین نه، ولی بعد از این آهنگی که خواهین شنید، ترک چهارم از آلبوم اوسیان هست، یه قسمت کوتاهشو براتون میذاریم که اسم اون ترک هم هست اوسیان، که شاید این قلب این آلبوم باشه. اگه دوست داشتین لینکاش رو وبسایت هست، میتونین برین تهیه کنین. خیلی ممنون، شب بخیر، موفق و سلامت باشین.
خیلی خیلی ممنون، متشکرم.
خدا بودم نیمه شب در پرده های کبریای خشم گر خدا بودم نیمه شب در پرده های کبریای خشم پنجه خشم خروشانم پنجه خشم خروشانم جهان را زیر و رو میری